أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. جريان الصدقات در نظام اسلامی مورد تحدید است. اگر والی مسلمان ها معصوم باشد از یک جهت مورد خطر و تهدید است و اگر والی مسلمین غیر معصوم باشد از دو جهت مورد تهدید و خطر است. مثال قرآن کریم با یه بیان شفاف و روشن مصارف صدقات را معین کرد. اگر والی مسلمین معصوم باشد مثل زمان نزول قرآن کریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عهده‌دار توزیع صدقات بود، خطر فقط یک جانب بود، یعنی از ناحیه امت خطر تهدید میکرد برای اینکه مردم یا طمع بیجا دارد یا در صدد فتنه یا در اثر فقر فشار می آورد و نظم رو به هم می زند یا در اثر طمع با اینکه غنی یعنی مستحق زکات و صدقه نیستند سعی می کند بهره از صدقات ببرند یا انگیزه سیاسی دارد که می خواهند مسئول اسلامی را به بی‌عدالتی متهم کنند. در همین جریان به منهم میت مزید به صدقات در شده بود و بعدشم اشاره شد که شخص گستاخانه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت اعدل و ما عدلت عادلانه تقسیم بکن و این صدقات را چرا عادلانه تقسیم نکردی؟ این خیال کرد که به هر کسی باید این مال را داد و شرایطی هم برای دریافت کننده ها نیست که بر جا خواستن عصبانی میشن و دوباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم غرور قانه کرد. مشابه این نحوه رو مرحوم علامه رضوان الله در تذکره در بحث غنایم اونجا ذکر کرد که کسی در جبهه جنگ یه مقدار پشم رشته ای رو عنوان غنیمت گرفته بود، از پیغمبر صلی الله علیه وسلم درخواست کرد گفت اینو بدید که ما در منزل ریسندگی و نساجی داریم از این استفاده کنیم برای بافت. حضرت فرمود ما دیدن خیق من عظیم و بره ادت خوز، من یک پنجم اون مقدار که سهم من است از این پشم میتوانم به شما بدم، بقیه سهم بیت المال. یا دیگری صریحا به حضرت اعتراض کرد که ما عدل در توزیع غنایم عدالت را رعایت نکردیم. مرحوم علامه رضوان الله در تذکره در بحث همون غنایم به توزیع پی و غنیمه می فرماد بجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنار شطور غنیمت رفته است و تار و موی مقدار موی از این شطور کم به عنوان کرک این لای انگشتانش گذاشت. همون مالی من فیعکم هذه الوبره، وبره و وبر مثل تمره و تمره است، یعنی از این یه تار و مو مالی من فیعکم هذه الوبره الا خمس، منم یه پنجم هم دارم. بنابراین توقع داشته باشید که من در توزیع غنایم عدالت را رعایت نکنم و بقیه بی جاییست. خب پس برخی ها انگیزه سیاسی دارند که لمس کنند، تن کنند، که متهم کنند به بی عدالتی. بعضی هم واقعا طمع دارند چون انسان مال را دوست دارد، زیاد دوست دارد، مال زیاد را هم خیلی دوست دارد. اصل دوستی نسبت به مال را قرآن کریم فرمود شماها مال را زیاد دوست دارید. گلو مال کم، کسی ممکن است که وضع مالش ضعیف باشد، یه مختصر مال دارد، اما علاقش به این مال خیلی است. حب کلا بل تحبون المال حبا جمعا، جمع این انبوه غیر از جمع است. جمع یعنی فراوان، جمع غفیر یعنی زیاد، چون تأکید است. شما این مالتون را زیاد دوست دارید، حالا اون محبوبتون چه کم چه زیاد. یه بحث در باره جمع آوری مال است که تکاثر است، جمع مالا و عدده، اون حساب دیگری دارد. یه بحث این است که انسان طبعا مال را خیلی دوست دارد و بخیل هم هست به احضرت انفس و شوه. این شوه به بغض از درون دل آدم به عنوان دشمن داخلی اونجا پایگاه داره. فرمود کنار جانتون این بخل هست و همچه خیال نکنید که بهش رفتن یک کار آسانیه. این دشمن تو پیرهنتونه، تو درونتونه، تو کنار جانتونه، با او باید بجنگید. بالاخره این هم معنی جهاد اکبر است، اون هم تهذیب نفس است. ماننده بعد فرمود من یوق شبه نفسی و لایی که آن مفلحون. این چیزی نیست که وقایت و تقوای از شوه ممکن نباشد، خیلی هستن موافقن، ولی این دشمن در درون شما. هیچ کسی هم در عالم با کسی مخالف نیست، تنها مخالف آدم هم خود آدم هست، بقیه دیگه امور فرعیه. خب پس این دشمن درون خانه خانه کرده است، به انسان هم به مال خیلی علاقمنده است، مال زیاد را هم که بر اساس جمع مال و عدد او دوست. در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را متهم می‌کرد که شما عدالت رعایت نکردی، چرا به ما ندادی، چرا کم دادی. این در صورتی است که در یک حکومت اسلامی والی مسلمین معصوم باشد، ولی اگر در حکومت اسلامی والی معصوم نبود، خطر از دو طرف می‌آید، هم از طرف خود والی هم از طرف مردم. لذا این آیه خیلی شفاف روشن مصارف هشتگانه را مشخص کرده است که صدقات مال این هاست، هیچ ابهامی هم درش نیست، روشن فرمود بیت المال مال این هاست. لذا حکمتش را هم در همین سوره مبارکه توبه آیه 103 به این صورت بیان کرد که بعدا به خواست خدا خواهد آمد، خوز من اموالهم صدقتن تسخرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خب اگر کسی بیت المال نزد او باشد و ادا نکند، این ناپاک است، چرا صد به این کسی از خارج بیاید در بیت المال تصرف کند. یعنی اگر کسی کشاورزی کرده، زحمت کشیده، مالش به نصاب رسیده، اون مقداری که فی ما سقط سما العشب مثلا اون گندمای دیم را که از آب باران کمک میگیرن، نبار چاه و درد و مثال ذلک، یک دهم باید داده بشه اگه به نصاب برسه. خب فی ما سقط سما العشب، این شخص 9 دهم را گرفته، این 1 دهم را نداد. این را قرآن فرمود به این که این طاهر نیست، آلوده است. حالا اگر کسی کشاورز نبود، بیگانه بود، در بیت المال رحمه کرد، او پیداست به طریق اولا گرفتار آلودگی است. برای اینکه این فساد پیش نیاید، هم در صورتی که در رأس حکومت اسلامی معصوم سلام الله علیه باشد که خطر یک جانب است، اون را باز بفرمود، و هم در زمانی که حکومت اسلامی هست و در رأس غیر معصوم است و خطر از دو جهت تهدید می‌کند، او را هم روشن کرد که او این صدقات و للفقراء و المساکین. مطلب دیگر آن است که در نوبت قبل اشاره شد که مصارف هشتگانه زکات از یک منظر به 2 قسم تقسیم شده است، یک قسم اشخاص حقیقی هست و قسم دوم شخصیت‌های حقوقی. اشخاص حقیقی همون فقرا و مساکین و عامدین و مؤلف قلوبهم هستند که از اونها با همین این جمع یاد کرد. که با لام تعبیر کرد. قسم دوم که شخصیت حقوقی همون ذکر رقابه و القادمینه فی سبیل الله و فی سبیل که در باری اینها مطرح بشود و این چنین نیست که القادمین حتما عطف بر فقرا باشد، عطفش بر رقاب محضوری ندارد، یعنی در این باره مطرح بکنید. نکته بعدی آن است که در بین این اصناف چهارگانه دوم با اینکه برخی از اینها به حسب ظاهر اشخاص حقیقی هستند ولی معذارک در این مطرف دوم این اشخاص حقیقی را مثل اشخاص حقوقی با فی یاد کردن. حتی ابن السبیل که شخص است بالاخره، نه شخص حقوقی، از ابن السبیل هم به عنوان به فی سبیل الله و ابن السبیل کرده شده است، یعنی درباره ابن السبیل. اینها با اینکه اشخاص هم حکم شخصیت حقوقی دارن و هم ابناء السبیل تعبیر نفرمون و هم در ردیف فقرا و مساکین و عاملین و مؤلفت قلوب هم یاد نشد و باره قارمین هم همینطور است. مطلب بعدی آن است که برخی ها خواستن بگوین اون اصناف چهارگانه اول مقدم بر اصناف چهارگانه دوم هم، برای اینکه در باره اونها با لام تعبیر شده است، مهم استحقاق، اختصاص، تملیک مانند آن است. ولی اونطور که جناب زمخشری در کشاف دارد و برخی از همراهان ایشون هم بی نظر نیستن، میگن این اصناف چهارگانه دوم اولا هستن از اصناف چهارگانه اول، برای اینکه در باره اینها به فی تعبیر شده، به فی ظرفیت و استقرار رو میرسوند، یعنی صدقات با در اینجا متمرکز باشد. مطلب مهم آن است که اینها یه سلسله وجوه ادبی است که هر کدام سبقه خاص خودش دارد اما هیچ کدام بار فقهی ندارد. یعنی مثلا ما به وسیله روایت تثبیت شده باشد و در فقه فتوا بر این مستقر بشود که بحث واجب است، این چنین نیست. این یک تقدیم اولی بر دومی، دومی بر سومی لازم است نظیر طبقات ارث، این چنین نیست. پس هیچ کدام از این مصارف تمامی حاجب دیگری نیستند، نظیر ارث نیست که طبقه اول مانع ارث برای طبقه دوم است و طبقه دوم حاجب نسبت به طبقه سوم است. نه از صنف طبقات ارث است، نه از صنف موارد بست است که حتما باید بر اینها دستران و به همه اینها داد، بلکه اینها بیان مصرف هم به خیلی جمله لامش هم دار مصرف در حقیقت، نه اینکه لام تملیک باشه. خب پس للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوب هم که اینها اشخاص حقیقی هم بفر رقابه و القارمینه فی سبیل الله و ابن سبیل که اینها سبقه شخصیت حقوقی هم دارن به تعبیر فی، گرچه در بین اینها گیرندگان اشخاص هم هستن نظیر قارمین و نظیر ابن سبیل. ابن سبیل با شخصیت حقیقی است اون رو در کنار شخصیت حقوقی یاد کرده. مطلب دیگر آن است که در باره عاملین نه فقر شرط است نه غنا مانه، چون اینها یک کاری دارن انجام میدن و حقی دارن میگیرن. نه فقر شرط است تا نظیر فقرا و مساکین باشه، نه غنا مانع است که اگه کسی عامل جمع آوری زکات بود به خودش غنی بود حق ندارد، چون او از سهم فقرا که نمیگیرد، که بالاخره این بود که این بیت المال همونطور به شما یه انباری میخواهید، یه وسیله نقدیه میخواهید در جا بجا بکنن، به کسی هم میخواد که جمع آوری بکنن دیگه. حالا یا از جای دیگه میدید یا از همینجا. این ول عاملین علیها معناش این نیست که حتما باید از راه زکات اینا تامین کرد، نه. حالا ولی مسلمین اگر یه بودجه ای داشت، مثلا یه کسی مالی را وقف کرده گفته که شما این رو میتوانید فی سبیل الله در کار امور خیریه مصالح مسلمین مصرف کنید، خب یکی از اون مصالحی که مربوط مصلحت مسلمین است آن است به این کسی که داره این تلاش کوشش میکنه با وسیله نقلیه خودش این اموال رو جابجا میکنه به او میدن. لازم نیست که حالا حتما از باقی زکات بدن، این ترخیص است، یعنی میتوانید شما از این را تأمین کنید. پس نه فقر شرط است و نه غنا مانع. حالا اگر کسی در یک روستایی یا در یک شهری کشاورزی مهم داشت، گندم داشت، جو داشت، به مانند اون که بود مکلف به تأدیه زکات بود و امکاناتی هم داشت، وسیله نقلی هم داشت، هم زکات خودش را هم زکات اهالی این روستا را تلاش کوشش کرد جمع آوری کرد و به مرکز بیت المال رسوند، خب یه حقی دارد. گاهی هم ممکن است ولی مسلمین این حق و زهره او را به تلاش کوششی که او کرده است از همون زکات خود او حساب بکنند، بعد بودا چون ما این مقدار که بدهکار بودید دیگه ما احتساب میکنیم معادل این که تلاش کردی و کوشش کردی اموال رو جمع کردی، ما دیگه چی درست نمیگیریم، همون زکات خودت رو حساب بکنیم. بنابراین نه فقر شرط است و نه غنا مانع در جریان عاملی. در باره مؤلفت قلوب هم شش گروه را جناب صاحب المنار به عنوان تعلیف قلوب ذکر کرده، البته اینها بر فرض صحتش در حد تمثیل است، نه تعیین، دلیل بر حصر اینها نیست. معیار کلی آن است که اگر کسی با دریافت یک بودجه از حکومت اسلامی یا شرش از مرزها کم میشه یا خیرش به مرزدارا میرسه یا خیرش به اسلام و مسلمین در داخل مرز میرسه، میشود از صحنه المعلق دولوب هم اونا داد. حالا این مصارف شیشگانه که ایشون تو المنار آوردن ممکنه به عنوان مصداق رایج باشه. مطلب بعدی آن است که تعبیر دیگری که جناب المنار دارند این است که آیا صدقات در همون نه چیز واجب است؟ البته این بود در بحث‌های دیگر بیاید، اینجا فقط بیان مصارف است. منتها قرآن کریم به صورت باز مواردی که زکات بشه الله میگرد باز نفرمود، انعام سلاس است و نقدین است و غلات اربعه. خب این نه چیز متعلق زکات است، بیش از این نیست. حالا اموال تجاری، حالا اینا که نقدینی در دستشون نیست با اسکناس تجارت میکنند، آیا به این اموالشون زکات الله میگیرد یا نه که معادل نقدین است در حقیقت؟ اگر تعبد محض باشد به اینها فقط خمس تعلق میگیرد، زکات تعلق نمیگیرد. لیکن ایشون میخوان شواهدی اقامه کنند که احیانا تعلق صدقه به این کالای تجاری به ذهن نزدیکتر است، زیرا اهدافی که خدای سبحان برای مقرر داشتن صدقات بیان فرمود یکی آن است که کیلای خون دورتن بین الاغنیا امن کن، یعنی مال در گردش باشد به دست همه برسد. این طور نباشد که یه عده از مال برخوردار باشد منحنی نیمه تمام، یه عده مستمندانه زندگی کنند، این طور نباشد. مال باید به دست همه بگردد، هر کسی برابر استعداد خودش از این مال استفاده کند، بعضی کم بعضی گرد. امکان دسترسی به سرمایه و وام و تجارت و اقتصاد و کشاورزی و دامداری برای هر مستعدی فراهم بشه. و اگر چون که زکات به این سرمایه ها تعلق نگیرد، به این اموال تجاری تعلق نگیرد، لازمش همان است که این دولت هم بین الاغنیا بشه، در حالی که در سوره 8 فرمود مبادا طوری مسائل اقتصادیتون رو تدوین کنید که فقط سرمایه در دست یه عده خاص بگردد. تو اوائل ورود بحث اشاره شد که سرمایه های کلان معمولا در نظام کاپیتال غرب همینطوره، بقیه کارگزاران و کارگران و عمله این سرمایه دار هستن. اون یکی مثلا پرس کنید 200 هواپیما میخرد و یکی مثلا 40 تا کشتی میخرد و یکی 5000 تا ماشین میخرد، اون کادر کارخونه میخرد، اون کادر کارخونه میفروشد، در همین مدار میگردد. بقیه دیگه مصرف کنندن تو یه حقوقی میگردند و کار میکنند. و یعنی تجارت های کلان بسته همون چند نفر است که تجارتشون در همین حده. مثلا اون 5 تا کارخونه میخره، این 40 کشتی میخره، اون 200 هواپیما میخره، اون 5 تا ماشین میخره، همینجور روزانه تجارتشون اینه. بقیه دیگه عمله های این میشه دولتا بین الاغنیا. اگر آیه سوره 8 میفرماید مبادا ثروت منحنی ناتمام باشد در دست یک گروه خاص بگردد، و اگر آیه 103 سوره مبارکه توبه میگوید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، و اگر روایات فراوانی در باب سر جعل زکات آمده است که ذات اقدس اله جعل فی اموال الاغنیا ما یک فقرا و مانند آن، و اگر در نصوص ما آمده است که اگر ذات اقدس اله می دانست که بیش از این مقدار لازم بود جعل می کرد، چرا اعلان رسول الله فرمودند همین مقدار زکاتی را که خدا جعل کرده است برای تأمین نیاز مستمندان کافی است، و اگر خداوند می دانست که فقرا با این تأمین نمی شوند بیش از این جعل می کرد. اون روزها بر اساس نقدین که تجارت رسمی روی اونها بود، سکه رایج هم بود، این اون روزها که اسکناس نبود، اون روزها در طلیعه امر با شمش طلا و نقره معامله می کردن و سرمایه‌دارها هم تو انباراشون این طلاها و نقره را انبار می کردن، همونطوری که یه روستایی الان برای تأمین سوخت زمستانش این هیزوما را انبار میکنن. بعد از فتح امپراتوری ایران و روم و سرازیر شدن سرمایه ها و نقدین به حجاز، وضع اینطور بود، اینا که در طول عملی بودن مخصوصا در زمان عثمان و همچنین در دربار شاه، اینا انبار طلا و نقره شون مثل انبار هجوم روستایی های فعلی بود. اینی که یعقوبی و امثال یعقوبی نقل کردن که امرئاس بعد از مرد اونقدر شمش های قطور به ارث گذاشت که ورثه با تبر این شمش ها را توزیع میکردن، همین بود دیگه. حالا یک کسی چند چوب هیزم مثلا گردو اینها به ارث بگذاره تا ورثه با تبر تقسیم میکنن دیگه. اون روزا اینجور من کسی هم میرفت مثلا نام تحییه کند توش تحییه کند یه تکه به اندازه مثقال طلا یا یه مثقال نقره میداد و مایحتای خودش تحییه. بعدها مسئله سکه مطرح شد به راهنمایی مشهور بارک امام باقر سلام الله علیه که حکم مبسوطی داد. زمان عمر ابن عبدالعزیز به رهبری مشهور بارک امام باقر سکه را داد شد که طلا و نقره مسکوب شد. بعدها هم چند کم کم اسکناس و مانند دارد. خب اون روز که سخن از نقدین بود و اساس تجارت نقدین بود، این طلا و نقره که سکه های رایج بودن اینا در دست مردم بود و اگر تزکیه می شدن مشکل مردم حل می شد. ولی الان که سخن از نقدین نیست و اوراق بهادار است، از سرمایه های دیگر است، اگر چونچه صدقات و زکوات بر اینها جعل نشود اون هدف تأمین نخواهد شد، یعنی که لا یکون دولتن من الاغنیاء منکم تأمین نمی شود. و انما جعل الله سبحانه و تعالی للفقراء فی اموال الاغنیاء کذا و کذا تأمین نمی شود. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها تأمین نمی شود. بنابراین این اهداف صدقات نشون می دهد که این صدقات این زکوات اختصاصی به نقدی ندارن، مال تجارشان میشه. این رغبتی است که صاحب الملال نسبت به این داره، لکن این تام نیست. ما اگر مصارف هشتگانه صدقه که اینجا مشخص است، متعلقات نهگانه زکات که نقدین است و قبلات عربه است و انعام ثلاثه، اگر اونها درست عمل بشه همین اهداف تأمین است. اگر تأمین نشود اونگاه مسئله خمس هست، مسئله انفال هست. اساس بر این است که اینا این انفال را مال مردم میدانند. چون مال مردم میدانند، مردم به هر که رأی دادن او از طرف مردم وکیل است و در این اموال عمومی دخل تصرف میکند و وام ها را تأمین میکند و وام ها را تأمین میکند و تجارت ها را تأمین میکند و ماننده. در حالی که این چنین نیست، مهمترین سرمایه های مملکت اون معدن نفت و امثال اون است. معدن نفت، معدن طلا، دشین، حقوقی، دریا، کوه‌ها، جنگل‌ها، اینها منابع ثروت یک مملکت است. یک. و همه اینها هم مال امام علیه السلام است. هیچ کدام نه مال اشراف حقیقی نه مال ملت است. در اسلام که بارها ملاحظه فرمودید، مال به سه قسمت تقسیم میشود و میشود. یه مال اشخاص حقیقی است که لرجال نصیب و مکتسب و بر النساء نصیب و مکتسب نه. هر کسی کاری کرد، کسبی کرد، درآمدی داد، مال خودش. این مال اشخاص حقیقی. قسم دوم انوار مردمی است که مال ملت است. اون اراضی مفتوح الانبوع امثال ذلك است که مال مردم است. مال مسلمون به ما هم مسلمون. قسم سوم سرمایه هایی است که نه مال اشخاص است نه مال ملت، بلکه مال مکتب است و اون جریان انفال است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله. جریان خمس هم همین طور است. فاعلموا انما غنمتم من شیء فان لله نصفه. این 20% زائد درآمد این مال اشخاص نیست، نه مال اشخاصی است که کسب کردن، نه مال ملت است، بلکه مال مکتب است. اگر مال مکتب است، برای یه مکتب که امام معصوم یا فدا هست متولی این کار است و در اصل غیبت او یک کسی که جای او رو بتواند پر کند نائب او باشد، او ولی در جمع آوری و حیازت و صرف امینانه و عادلانه است که به منزله متولی وقت می شود. این چه نیست که این مال مال ملت باشد یا مال اون والی باشد. اینا به منزله من رهبران الهی یعنی غیر معصوم الاسلام، اینا به منزله متولیان اوقاف عمومی هست. اگر شما نظام را حکومت اسلامی فرض کردید، جناب صاحب المنار حکومت اسلامی فرض کردید، اون ولی مسلمین که مسئله انفال را، مسئله فی را، مسئله غنائم را، مسئله خمس را به عهده دارد، اون نمیگذارد کار به این صورت برسد. شما چه آزمودید که ما این مسائل را انتصاب کردیم و عمل کردیم، باز معذالک آیه سوره 8 عمل نشد، آیه سوره توبه عمل نشد، آیات دیگر عمل نشد، اون روایاتی که فرمود خداوند برای فقرا در اموال اغنیا سهم معین کرده فراهم نشد که نیست. مطلب دیگر اون است که این سهم فی سبیل الله را که در نوبت قبل اشاره شد با خیلی محترم شده. این سهم فی سبیل الله درش فرق و شرط نیست. البته یه وقت است انسان زاهدانه فتوا میدهد، این روان نیست. یه وقتی فتوا به زهد میدهد و این چیز خوبی است. زاهدانه فتوا دادن همون حرف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله درمیاد که اگر کسی فقیر بود میتواند از سهم فی سبیل الله استفاده کند، این درست است. این زاهدانه فتوا دادن است. فتوا را باید کریمانه داد نه زاهدانه. فتوایتون کرم داشته باشد. یک. از اون طرف شاگردانتون رو، مقلدینتون رو به زهد دعوت کنید، فتوا به زهد بدهید، بگویید اگر احتیاج دارید نگیرید. این بالاخره یه روزی بوش در میاد. اگر بتوانید قانع باشید بهتر است، اگر بتوانید از کسبی دستتون استفاده کنید بهتر است، هرچه کمتر از بیت المال بهره بگیرید بهتر است. این فتوای به زهد است که خیلی چیز خوبی است. اما زاهدانه فتوا دادن که انسان بگوید شرط گرفتن مال از بیت المال برای امام جمعه، امام جماعت، اساتید، معلمین، مبلغین فقرز، این زاهدان فتوا دادن است که نارواست. شما کریمانه فتوا بدید، یک فتوا به زهد بدهید، ترغیب به زهد بکنید، تعلیم زهد بکنید، دو اونگاه هر کی برابر اخلاق خودش عمل میکند این نتیجه مردم. در قرآن کریم همون جد مأمورن که مردم هدایت کنن، ولتکن منکم امتون یدعون الخیر و یأمرون بالمعروف. بسیار این رو تجهیز کرده، اعلام کرده. همون کاری که در بسیج نظامی شما فتوا میدید، اینجا همون فتوا میدید. در بسیج نظامی که فرمود اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فانفروا، حالا فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم فرزیتم من حیات دنیا من الاخره. ترغیب میکند، تشویق میکند که دشمن اگر حمله کرد شما به طرف جبهه بسیج بشید. خب این قاضیان و جنگجویان و مجاهدان که عازم میدان جبهه میشوند، اینها را از سهم فی سبیل الله میشه تجهیز کرد. حال لازم نیست اینا فقیر باشن که. این شخص میتواند بالاخره خودش سلاح تهیه کند، حال لازم نیست که با بودجه شخصی سلاح تهیه کند که. شما سلاح تهیه کن، وسیله نقلیه تهیه کن، لباس رزم تهیه کن، بهش بده، او در امان خدا. خب و یه مقداری هم تشویقش بکن، چیزی هم خواستی بهش بده میتونه بدی. پس در قاضیان فقر شرط نیست، این سهم فی سبیل الله است. حالا که این چنین شد، اگر کسی در بسیج فرهنگی و فقهی شرکت کرد، خواست لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، این نفر فقهی را دارد اجابت میکند. حالا به چه دلیل فقر شرط است؟ شما که نمیخواد از سهم للفقراء و المساکین بدی، میخواد از سهم فی سبیل الله بدی. از اون طرف ذات عقدت الله اون نفر نظامی را الزام شد، یک این نفر فرهنگی را الزام شد، دو هم فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومها، هم فرمود بلتکن منکم امتون یدعون الخیر یعمرون المعروف. یده آماده بشن، مصمم بشن، عزم داشته باشن برای هدایت مردم. خب اینا بودجه میخواد، امکانات میخواد، مسکن میخواد، وسیله نقلیه میخواد. اینا رو از کسی خودشون بدن به چه دلیل؟ چرا بیت المال نتواند اینا رو تأمین بکند؟ برای اینها نباشد. یکی از بهترین مصارف فی سبیل الله هم همین است. بنابراین اگر بر تکم منکم امتو یدعون الخیر و یأمرون بالمعروف هست، اگر لولا نفر من کل فرقت من هم طائفت و لید فقر فی الدین هست، اینها هم مال مالکم ازا غیر لکم انفرو فی سبیل الله فاقلتم، می توانند به عنوان سهم فی سبیل الله از مصارف زکات استفاده کنند. فقر شرط نیست. این کریم مال سخن گفتن است و ترغیب به زهدم هست که شما اگر تا اونجا که ممکن است از مال شخص خود استفاده کنید اولا آمد. الحمد لله رب العالمين.